ساعت 12 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما در ایران و هر کشور دیگه‌ای که صدای ما رو میشنوین. نیمه شبتون بخیر. من رضا ولیزاده میزبان شما هستم در مجله خبری نیمه شب پنج شنبه ششم شهریور که همین الان نخستین ثانیه‌های اون در ایران آغاز شد. اگه با ما در این مجله زنده نیمه شب همراه شین، ما یک ساعت خبر و گزارش و تحلیل براتون داریم در مورد موضوعهای مختلفی از ایران و چهار گوشه جهان. با خبرها آغاز میکنیم و بعد از خبرها ادامه برنامه‌های این مجله رو براتون معرفی میکنم، اما فعلا خبرها رو میشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گروه‌های شبه نظامی در نوار غزه را تهدید کرد که اگر دست به کوچکترین راکت پراکنی به خاک آن کشور بزنند، پاسخی شدیدتر از گذشته دریافت خواهند کرد. اظهارات نخست وزیر اسرائیل یک روز پس از برقراری آتش‌بس بلند مدت در نوار غزه بیان می‌شود که به جنگ 50 روزه میان آن کشور و حماس پایان داد. نتانیاهو در یک نشست خبری گفت که اسرائیل با موضعی سرسختانه تر از همیشه با حماس توافق کرده است. به گزارش رویترز، نخست وزیر اسرائیل در داخل کشور با انتقادات گسترده‌ای روبروست و متهم شده که اسرائیل وارد جنگی شده که طرف پیروز نداشته است. با این حال وی در سخنان روز چهارشنبه خود تصریح کرد که حماس به هیچ یک از خواسته های خود در نتیجه توافق بر سر آتش بس نرسیده است. سازمان ناظران حقوق بشر در سوریه میگوید که جبهه النصره و دیگر اسلام طلبان مخالف حکومت بشار اسد کنترل یک ایستگاه مرزی میان سوریه و اسرائیل در بلندی‌های جولان را تصرف کردند. رویترز روز چهارشنبه به نقل از آن سازمان نوشت شورشیانی که وعده آزادسازی منطقه را دادند با عقب راندن نیروهای وفادار به حکومت بشار اسد توانستند ایستگاه مرزی القنیطره در خاک سوریه را تصرف کنند. این گزارش همچنین به نقل از ارتش اسرائیل میگوید که در جریان درگیری شورشیان سوریه با نیروهای حکومتی برای تصرف ایستگاه القنیطره، دو اسرائیلی نیز در بلندی‌های جولان به ضرب گلوله مجروح شدند که یکی از آنها غیر نظامی است. ارتش اسرائیل نیز در واکنش به این رخداد به سوی هر دو گروه مسلح سوری آتش گشوده است. سازمان ملل نیروهای گروه خلافت اسلامی را به ارتکاب جنایات جنگی در سوریه متهم کرد و سوی دیگر دمشق را متهم نمود که علیه مخالفان خود از گاز کلور استفاده کرده است. به گزارش رویترز، سازمان ملل در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شده عنوان کرد که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی با انتقال سلاح از عراق به سوریه موازنه قدرت در سوریه را تغییر دادند، به طوری که اکنون بر مناطق وسیع از آن کشور سیطره یافته و تلاش می‌کنند قوانین افراطی شریعت را به اجرا گذارند. در این گزارش آمده است که در شهر رقه و مناطقی از استان حلب که تحت تسلط نیروهای داعش است، صحنه‌های اعدام در ملأ عام به امری معمول تبدیل شده و کودکان نیز اغلب در این مراسم حضور دارند. گزارشگران سازمان ملل همچنین با انتقاد از اقدام حکومت سوریه در بمباران مناطق غیر نظامی آن را بر اساس قوانین بین المللی یک جنایت جنگی خواندند. یک مقام نظامی ایران میگوید پهپاد اسرائیلی که در نزدیک مرکز هسته‌ای نطنز ساقط شد از کشوری در شمال ایران پرواز کرده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح روز چهارشنبه این موضوع را اعلام کرد، اما او درباره کشور مورد اشاره توضیحی نداد. بر پایه این گزارش، سرتیپ جزائری افزود اگر کشوری که برای اعزام پهپاد با اسرائیل همکاری داشته اقدامات جبرانی انجام ندهد، نام آن کشور را اعلام خواهد کرد. در همین حال مقامات جمهوری آذربایجان در واکنش به همکاری باکو با تل اویو این اتهام را رد کردند. به گزارش بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، علی حسنوف از مقامات دفتر ریاست جمهوری آذربایجان این گونه گزارش‌ها را تحریک از سوی دایره‌های خارجی توصیف کرد.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور. خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ آنچه که در مجله نیمه شب رادیو فردا به تهیه کنندگی جان خاکزاد خواهیم شنید. خبرهای تازه از بحران عراق و سوریه. مخالفان بشار اسد یک گذرگاه مهم میان اسرائیل و سوریه را تصرف کردند. جمهوری چکم میگوید به کردهایی که با گروه خلافت اسلامی مبارزه میکنند اسلحه میدهد. آیت الله خامنه ای از دولت حسن روحانی خواست تا در قبال مسائل منطقه‌ای و جهانی موضع‌گیری صریح داشته باشد و خطوط قرمز را در مورد وقایع سال 88 رعایت کند. درگیری یک کشتی آمریکایی در خلیج فارس با یک قایق ماهیگیری ایرانی و شلیک تیر اخطار. در این باره گفتگویی داریم با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا.
لنجای معمولی معمولا اینا سلاح ندارند و چون این لنج ویژه سلاح داشته، به احتمال بسیار زیاد مال سپاه پاسداران بوده.
وزیر نفت در ایران از اجرای مهمترین پروژه‌های این وزارتخانه برای افزایش تولید نفت و گاز در میادین نفتی غربی کارون و فازهای میادین مشترک پارس جنوبی خبر داد. آخرین خبرها از نخستین روز برگزاری 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز رو هم از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ونیز میشنویم و البته در بخش دوم برنامه هم مجله اقتصادی نماگر رو خواهیم شنید. با همه اینا تا ساعت 1:30 نیمه شب به وقت ایران در کنارتون هستیم. خب همونطوری که در خبرها هم شنیدید، خبرهای تازه‌ای از بحران عراق و سوریه میرسه، از جمله که مخالفان بشار اسد یک گذرگاه مهم رو بین اسرائیل و سوریه تصرف کردند و همینطور جمهوری چک هم میگه به کردهایی که با گروه خلافت اسلامی مبارزه میکنن اسلحه میده. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه از طریق تلفن ما رو همراهی میکنه. ایلیا سلام، شبت بخیر. من میخواستم ازت بپرسم پیش از هر چیز در مورد گزارش سازمان ملل برای ما بگی که گروه خلافت اسلامی گفته که در گزارش سازمان ملل اومده که گروه خلافت اسلامی زندانیانی رو که در اختیار داره شکنجه میکنه. در مورد این گزارش و جزئیاتش برامون بگو.
رضا سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. البته گزارش سازمان ملل متحد که در اسوی دفتر امور انسانی سازمان ملل متحد در ژنو منتشر شده، هم گروه خلافت اسلامی یا همون داعش رو متهم میکنه به شکنجه زندانیان، هم دولت سوریه رو. در این گزارش اومده که مسئله اعدام در منطقه تحت کنترل گروه خلافت اسلامی در شهر قنیطره و همچنین شهر حلب به مسئله روزمره تبدیل شده. اعدام‌هایی که در علای عام انجام میشه، اهم از بریدن سر قربانیان یا تیرباران کردن اونها روبروی دیدگان کودکان. همچنین گفته بعضی از مجازات از جمله قطع کردن بخشی از بدن جزء روشهایی هست که گروه خلافت اسلامی به کار میبره. از شکنجه های شدید در زندان های خلافت اسلامی سخن گفته برای گرفتن اعتراف از متهمان. اما در مقابل گروه دولت سوریه رو هم متهم به شکنجه زندان کرده، گفته اسناد و مداری که به دست آورده که زندانیان مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن، خانواده های دختران بستگان زندانیان بازداشت میشن، جلوی زندانیان شکنجه میشن تا اونها رو وادار به اعتراف کنن. گفته که دولت سوریه اخیراً از گاز کلور علیه مخالفان استفاده کرده. همه اینها رو در چارچوب اونچه نام برده که جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی نامیده.
ایلیا، توی خبرها اومده بود که جمهوری چک هم گفته به کردها اسلحه میده و آلمان هم گویا داره همین موضوع رو بررسی میکنه.
بله، جمهوری چک به کشورهای اروپایی پیوسته که میخوان کردهای عراق رو مسلح کنن. قیمت اسلحه‌ای که جمهوری چک گفته به کردستان عراق میده 2 میلیون دلار هست، هم از اسلحه کلاشنیکوف، خمپاره اندازها و بعضی از اسلحه ضد هوایی، عموما اسلحه سبک و نیمه سنگین هستن که قرار هست جمهوری چک از طریق امریکا و با هماهنگی دولت عراق عراق به کردستان عراق بده. آلمان گفته که درباره نوع اسلحه‌ای که میخواد به کردهای عراق بده قرار هست تصمیم گیری بکنه، در مورد اصل موضوع تصمیمش رو گرفته، اما در مورد نوع اسلحه هنوز داره بررسی‌های خودش رو انجام میده.
بریم به سوریه. گویا در سوریه گذرگاه مهمی رو مخالفان بشار اسد در اختیار گرفتن، گذرگاه قنیطره اگر اشتباه نکنم.
این گذرگاه قنیطره حد فاصله سرزمین‌های سوریه هست با بخش جولان، بخش اسرائیلی جولان، بلندی‌های جولان که در دست اسرائیل هست. مسئله مهم در این اتفاق این هست که این گذرگاه به دست اسلامگرایان افتاده. هم گروه نصره که شاخه القاعده هست، هم برخی دیگر از گروه‌های اسلامگرا به طور همزمان و با هم در حقیقت این گذرگاه رو تصرف کردن، پرچم خودشون رو بر گذرگاه برافراشتن. بعد از چند روز درگیری با نیروهای دولتی سوریه، مسئله‌ای که اینجا وجود داره این اسلامگران قبلا متعهد شده بودن که بلندی‌های جولان رو آزاد خواهند کرد از اشغال اسرائیل. برای همین گروه ناظر سازمان ملل متحد، دیدبان گروه ناظر سازمان ملل متحد در منطقه اوضاع رو زیر نظر داره، همچنین ارتش، تا ببینه نوع رفتار اسلامگرایانی که گذرگاه قنیطره را تصرف کردن چگونه خواهد بود، چون اینا متعهد شدن که آزاد کنن منطقه جولان رو از اشغال اسرائیل.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. آخرین خبرها رو شنیدیم از بحران عراق و آنچه که در سوریه هم میگذره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری و وزیران کابینه آقای روحانی به مناسبت هفته دولت از حسن روحانی و اعضای کابینه‌اش خواست تا در قبال مسائل منطقه و جهانی موضع گیری صریح داشته باشند و خطوط قرمز در موضوع به گفته او فتنه سال 88 را رعایت کنند. جواد کوروشی گزارشی داره در همین باره.
روز چهارشنبه حسن روحانی و اعضای کابینه اش به مناسبت هفته دولت با آیت الله خامنه ای دیدار کرد. آقای روحانی در گزارش کار یک ساله دولت خود به علی خامنه‌ای با اشاره به گفته او تحقق حماسه سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 گفت تمام تلاش دولت حرکت به سمت ثبات و آرامش در جامعه و امیدوار کردن مردم به آینده رشد و توسعه کشور بوده است و امروز دولت مهمترین دستاورد خود را ایجاد همین آرامش و طمأنینه می‌داند. رئیس جمهوری سپس با ارائه آمارهایی از تغییرات در برخی شاخصهای اقتصادی گفت برنامه دولت در ابتدای کار بر مهار رشد نرخ سریع تورم متمرکز بود و بر اساس وعده داده شده به مردم تورم در پایان سال 92 به کمتر از 35% کاهش یافته است. اشتغال و سرمایه گذاری و برنامه دولت در زمینه تأمین امنیت غذایی از دیگر مواردی بود که حسن روحانی به آن اشاره کرد. علی خامنه‌ای در سخنرانی خود از جمله از دولت خواست در برابر رویدادهای بین‌المللی موضع گیری صریح داشته باشد و در مرزبندی با به گفته او فتنه‌گران هم شفاف باشد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود خطاب به دولت یکی از مسائل مهم کنونی را حفظ آرامش روانی موجود در جامعه دانست و گفت انتقاد به دوره‌های گذشته نباید حالت اغراق‌آمیز و تخریب پیدا کند. علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی پیشین وزیر ارشاد و تحلیلگر سیاسی در لندن درباره این گفته های آقای خامنه ای به رادیو فردا میگوید
به نظر من هشداری هست به دولت در مورد اینکه انتقاداتش به عملکرد دولت آقای احمدی نژاد رو خیلی برجسته نکنه و مطرح نکنه و حتی در جایی به دولت توصیه میکنه که بهتره که اینها رو بدون اینکه از اونها صحبت بشه در عمل تصحیح بکنه. در واقع معنای سیاسی این سخن آقای خامنه ای این هست که بهتره که از انتقاداتی که به دولت قبلی هست به عنوان یک اهرام سیاسی برای نشان دادن این تغییر جهت سیاسی در کشور استفاده نکنه. در صحبت‌های روز چهارشنبه مهمترین نکته نوعی تذکر به دولت و وزرا هست در مورد اون چیزی که او به عنوان خط قرمز فتنه نام میبره که تلویحاً نشان دهنده حمایت او از استیضاح و برکناری وزیر علوم در مجلس هم میتونه باشه و در واقع میگه که در مورد این مسئله نمیتونه که چشم‌پوشی بکنه و نشانه هست از این که کماکان خواستار این هست که گروه‌هایی از کسانی که در ماجرای اعتراض بعد از انتخابات از آقای موسوی و کروبی حمایت کردند همچنان در صحنه نباشند.
آقای خامنه‌ای از دولت خواست در برابر انتقادها تندگویی نکند. علی اصغر رمضان‌پور درباره این انتقاد آقای خامنه‌ای به دولت میگوید:
نکته دوم به نظر من انتقاد تلویحی او به آقای روحانی است درباره سخنان تندش درباره مخالفان، اونجایی که او از آقای روحانی میخواد که لازم نیست به همه این موارد پاسخ داده بشه و او رو به صدر در واقع دعوت میکنه در مقابل انتقادهای منصفانه.
به باور آقای رمضان پور، آیت الله خامنه‌ای در گفتهای روز چهارشنبه خود تلویحا از مذاکرات هسته‌ای دولت حسن روحانی دفاع میکند.
به نظر من نوعی ادامه حمایت رسمی از مذاکرات بر سر برنامه اتمی است و همینطور تلاش برای ایجاد یک فضای نسبتاً مثبت نسبت دولت در این زمینه، به خصوص اونجایی که میگه که بسیاری از انتقاداتی که میشه به آقای روحانی منصفانه نیست.
آقای رمضان پور در مجموع گفته‌ها و انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی به دولت را مثبت ارزیابی می‌کند و بر این باور است که
در مجموع میشه گفت که 4 انتقاد اساسی آقای خامنه‌ای در باره دولت آقای روحانی در طول یک سال اخیر مطرح شده، اگرچه جنبه مثبت و شاید حمایت رسمی این هست که در مجموع عملکرد دولت رو در یک سال گذشته خوب ارزیابی کرده. این ارزیابی کلی نسبتاً مثبت رو میشه نشانه اون دونست که آقای خامنه‌ای همچنان مایل هست که فضای سیاسی کشور رو بدون تنش میان دو جناح عمده، یعنی جناح تندروها از یک طرف و میانه‌روها و اصلاح طلبان از طرف دیگه اداره بکنه.
آقای خامنه‌ای در گفته‌های روز چهارشنبه خود خطاب به دولت خواهان توجه دولت به مسائل اقتصادی و به ویژه کشاورزی شد.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت دفاع آمریکا پنتاگون و فرماندهان ارتش آمریکا گزارش داده یک کشتی آمریکا در خلیج فارس با یک قایق ماهیگیری ایرانی رویارویی داشته و تیر اخطار شلیک کرده. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا میپرسه چه شرایطی میتونسته به این رویارویی منجر بشه. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا:
در وهله اول باید بگم که ناوهای آمریکایی به طور کلی در اجرای ماموریتشون در خلیج فارس گشت زنی میکنن. به این گشت زنی جزء کارهای معموله این هاست. با اینکه نقطه یا موقعیت این حادثه ای که رخ داده ندادن، ولی به احتمال 100% خارج از محدوده آبهای ایران بوده که آمریکایی‌ها در اونجا گشت میزدن. و روش کار اینی که برای شناسایی و به طور کلی ببینن که قایق‌های اطراف ناو یا به طور کلی لنج‌ها چه فعالیتی می‌کنند، معمولاً یک قایق کوچک رو ناو به آب می‌ندازه و برای شناسایی می‌فرسته به طرف لنج یا هر وسیله دیگری، و آمریکایی‌ها هم همین کارو کردن. به همین جهت این نزدیک شده برای شناسایی، ولی با توجه به عکس‌العملی رو که از طرف لنج نشون داده شده، اینها یک تیر هوایی شلیک کردن و بعد عقب نشینی کرد.
خب آقای آریان، در گزارش اومده که شناور ایرانی یک قایق ماهیگیری بوده، چرا در اون مسلسل یا تیربار وجود داشته؟
لنجایی رو که در خلیج فارس کار میکنند، رفت آمد میکنند، اینا یا ماهیگیری هستند یا برای کارهای تجاری و ترابری و نقل انتقال کالا بین دو تا ساحل خلیج فارس. لنجی رو که معمولا ماهیگیری باشه یا حتی لنجای معمولی، معمولا اینا سلاح ندارن، و چون این لنج ویژه سلاح داشته، به احتمال بسیار زیاد مال سپاه پاسداران بوده و در واقع در پوشش کار ماهیگیری داشته کارهای تجسسی انجام داده، جمع‌آوری اطلاعات، همون کاری رو که آمریکایی‌ها با ناو می‌کنن.
میشه احتمال داد که این قایق ایرانی اومده بود جلو که به کشتی آمریکایی بخواد هشدار بده که به آب‌های ایران داره نزدیک میشه؟
خیر، فکر نمی کنم اینطوری باشه. برای اینکه برای هشدار دادن به یک ناو آمریکایی از لنج استفاده نمی کنن. سپاه پاسداران میتونه با ناوچه‌هاش این کارو بکنه. به احتمال بسیار زیاد این لنج ماهیگیری که مجهز به سلاح بوده، کارش جمع‌آوری اطلاعات بوده، گشت‌زنی بوده و به طور کلی گزارش تمام دیده‌ها و اون چرا که در طول گشت‌زنی به دست آورده. این جزء کارهای شناسایی است که انجام می‌گیره.
خب در گزارش ها اومده آقای آریان قایق کوچکی که کشتی آمریکایی به سوی قایق ماهیگیری ایرانی میفرسته، متوجه میشه که تیربار یا مسلسل یکی از مسلسل های اون قایق که دو تا مسلسل درش بوده، اون قایق کوچک رو نشانه رفته و سپس اونها دور میشن و تیر اخطار شلیک میکنن، با وجود اینکه قایق ایرانی تیری شلیک نکرده بود. چرا اصلا تیر اخطار شلیک میکنن و اصولا یک چنین اتفاقی تا چه حد میتونه جدی و خطرناک باشه؟ یک چنین رویارویی،
این رویارویی میتونه کاملا خطرناک باشه، برای اینکه اگه بخواد یه لنجی که نباید مسلسل داشته باشه ولی داره و نشانگیری کرده به طرف یک قایق کوچکی که از یک ناو آمریکایی اومده، میتونه خطرناک باشه. ولی به باور من آمریکایی‌ها نخواستن درگیر بشن و به احتمال بسیار زیاد فرمانده ناو تشخیص داده که این مال سپاه پاسداران داره در این منطقه گشت میزنه برای جمع‌آوری اطلاعات. اینی که فقط اکتفا کردن به یک تیر اخطار هوایی و بعد همونطوری که در گزارش آمده از منطقه دور شدن و فاصله گرفتن و لنج هم فاصله گرفته، نخواستند که واقعا درگیر بشن و این به هر حال برمیگرده به تصمیم فرمانده ناو آمریکایی. نکته دیگری رو که باید در اینجا ذکر بکنم اینی که به هر حال استفاده از لنج، چه توسط سپاه پاسداران یا چه توسط ارتش یا چه در زمان گذشته، برای این نوع کارها سابقه داشته. معمولا یه لنجی که پروانه داره از اداره بندر و کارکنان لنج معمولا همشون کارت ملوانی دارن، در گذشته هم ممکن بود که برخی از درجداران یا پرسنل نیروی دریایی و حالا سپاه رو با کارت ملوانی درست مثل خدمه میفرستن روی این لنج‌ها و این لنج‌ها میرن برای کارهای شناسایی، درست مثل یه لنج ماهیگیری، یا حتی ممکنه برن به بنادر اون سوی خلیج فارس در اونجا اطلاعات جمع آوری بکنن. این نوع کارها سابقه داره و جز کارهای اطلاعاتی.
بکتاش خمسه‌پور گفتگو کرده بود با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا. اما به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه روز چهارشنبه، بیژن زنگنه وزیر نفت روز چهارشنبه با تشریح مهمترین سیاست‌های افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی در وزارت نفت گفت هم‌اکنون مهمترین پروژه‌های افزایش تولید نفت و گاز اجرای طرح توسعه میادین نفتی غرب کارون و فازهای مشترک میادین مشترک پارس جنوبی است. جواد کوروشی گزارش میداد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در گفتگو با خبرگزاری مهر با تأکید بر اینکه باید ظرفیت تولید نفت ایران تا 3 سال آینده به 4,700,000 بشکه در روز برسد گفت این افزایش ظرفیت تولید نفت از محل طرح توسعه میادین مشترک منطقه غرب کارون عملیاتی خواهد شد. برآوردهای اقتصادی به گفته آقای زنگنه نشان می‌دهد که در صورت افزایش 700,000 بشکه تولید نفت، سالانه حدود 25 میلیارد دلار به درآمدهای نفتی کشور اضافه می‌شود. به گفته بیژن نامدار زنگنه، منابع مالی مورد نیاز طرح افزایش تولید نفت قرار است از طریق برداشت حدود 3000 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود. وزیر نفت در گفتگوی خود با خبرگزاری مهر میگوید مهمترین برنامه‌های در دست اجرا تکمیل فازهای مشترک میدان پارس جنوبی است و در ادامه سال جاری و اواسط سال آینده طرح توسعه 5 فاز قدیمی پارس جنوبی در مدار بهره برداری قرار می‌گیرد. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس امور نفت و گاز در دانشگاه تگزاس، گفته‌های آقای بیژن نامدار زنگنه را با توجه به وضعیت صنعت نفت خوشبینانه ارزیابی می‌کند.
تا زمانی که این تحریم ها برداشته نشه، صنعت نفت ما ورشکسته باقی میمونه. یه صنعت نفتی که مدت‌های طولانی بهش رسیدگی نشده، قطعاتش تحویل نشده. این صنعت نفت به مرور هم از نظر تکنولوژی فقیر بوده و هم از نظر سرمایه‌گذاری برای مسابقات جدید. حالا آقای زنگنه برای البته مصرف داخلی به مردم امید داده بشه چند صحبت هم میکنه، ولی اینا صحبته. از نظر فنی و نظر قدرت اجرایی و تکنولوژی فعلا در حال حاضر چون ما سرمایه گذاری نداریم در صنعت نفت و بعدم تکنولوژیشو نداریم، تکنولوژیشو باید همراه سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی وارد ایران بشه، ولی متاسفانه اینطور نیست و هرگز یک وزیر نفت نمیتونه صحبت بکنه از آینده درخشان عملا تا تقریبا برداشته بشه. اون موقع ممکنه مثلا بگن ما اونم تازه اینقدر صنعت نفت ما ضرر دیده، لطمه فیزیکی خورده، تکنولوژی خورده که سالها طول میکشه که ما بتونیم مثلا از این 2 میلیون بشکی که الان تولید میشه ما بخوایم تولیدمون نفتونو ببریم بالا، باید تمام چاهایی که الان تولید میشه یک سرویس مرتب بشه، میدانهای نفتی ما بشه که میگن ورک پاور و قطعات عوض بشه، درست مثل یه سیستم کاریه، باید همه چیز مرتب بشه و به موقع تعویض بشه و ترمیم بشه.
وزیر نفت به خبرگزاری روز چهارشنبه گفت سیاست بلند مدت وزارت نفت کاهش خام فروشی نفت و گاز و ایجاد ارزش افزوده با تکمیل زنجیرهای ارزش در سطح صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی است. به گفته آقای زنگنه با راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی در کنار افزایش تولید گاز و میعانات گازی، ظرفیت تولید اتان، گاز مایع و مایعات گازی پارس جنوبی افزایش می‌یابد که این خود منجر به تأمین خوراک کافی صنایع پتروشیمی کشور خواهد شد.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. 71مین جشنواره فیلم ونیز امروز آغاز به کار کرده. بابک غفوری آذر خبرنگار رسانه‌ای رادیو فردا به ایتالیا و شهر ونیز در این لحظه با ما همراه شده و از این جشنواره برای ما میگه. بابک بهت سلام میکنم، شبت بخیر. از روز اول جشنواره چه خبر؟ چطور گذشت؟
سلام رضا و سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. امیدوارم اگه در ایران هستین شب خوبی رو تا کنون سپری کرده باشیم. خب جشنواره فیلم ونیز میشه گفت که چند ساعتی است که به طور رسمی آغاز به کار کرده با نمایش فیلم پرندباز ساخته فیلمساز شناخته شده مکزیکی آلخاندرو گونزالس اینارریتو. جشنواره البته از ساعت ابتدایی امروز هم با نمایش فیلم در سانس‌های ویژه برای نمایندگان رسانه‌های گروهی و خبرنگاران شروع شده بود، اما مراسم رسمی شروع جشنواره امروز بعد از ظهر در مقابل کاخ جشنواره با حضور عوامل فیلم پرندباز که جمعی از چهره‌های شناخته شده سینمای آمریکا هستند، از جمله بازیگران این فیلم که در فیلمشون چهره‌هایشون مایکل کیتون، ادوارد نورتون و اما استون هم به چشم می‌خوردن شروع به کار کرد، همچنین سازنده فیلم. و میشه گفت که در واقع زنگ شروع جشنواره فیلم ونیز که در کنار برلین و کن به عنوان یکی از 3 جشنواره اصلی و معتبر دنیا مطرح است زده شد و طی حدود 10 روز آینده نگاه همه سینما دوستان در تمام دنیا به این شهر ساحلی و زیبای ایتالیا خواهد بود.
بابک از سینما ایران چه خبر؟ سینماگرای ایرانی هم توی جشنواره حضور دارن، چه فیلم‌هایی قراره به نمایش در بیاد یا به نمایش در اومده؟
سینمای ایران یا بهتر بگیم سینماگران ایرانی تبار در این دوره جشنواره فیلم ونیز حضور پرشماری دارن. تقریبا 6 فیلمساز با تبار ایرانی در جشنواره امسال ونیز در بخش‌های مختلف فیلم دارن که اتفاقا در بخش‌های اصلی هست. همین امروز محسن مخالباف فیلمساز شناخته شده ایرانی آخرین ساختش با نام پرزیدنت آغاز کننده بخش افقهای جشنواره فیلم ونیز بود. به نوعی میشه گفت که فیلم پرزیدنت در کنار فیلم پرندباز 2 فیلمی بودن که جشنواره فیلم ونیز رو افتتاح کردن. فیلم آقای اینارریتو بخش اصلی و رسمی رو افتتاح کرد و فیلم آقای مخملباف بخش افقها رو. علاوه بر فیلم آقای مخملباف که خب به نوعی با توجه به مضمونش و نگاهی که به تحولات امروز در دنیا داره، حتی نیم نگاهی به تحولات ایران داره، سقوط دیکتاتوری های مختلف در کشورهای مختلف دنیا، باید اشاره کنیم که ساخته تازه رخشان بنی اعتماد با نام قصه ها که فیلمی از جریان رسمی داخل ایران هم هست، فردا نخستین نوبت نمایش خودش رو در ونیز خواهد داشت. همچنین یک فیلم دیگر از سینمای ایران، از سینمای داخل ایران، فیلم ملبورن ساخته نیما جاویدی در بخش هفته منتقدان، اون هم فردا نخستین نوبت نمایشش خواهد بود. علاوه بر اون بهمن قبادی در کنار چند فیلمساز دیگر شناخته شده دنیا یک مجموعه فیلم اپیزودیک رو تو کارگردانی کرده به نام کلمات خدا که روز جمعه نخستین نوبت نمایشش خواهد بود. در این فهرست با اضافه کردن رامین بهرانی فیلمساز ایرانی تبار مقیم آمریکا که با فیلم 99 خانه در بخش مسابقه حاضر است و یک فیلم کوتاه با نام بچه ساخته علی عسکری به عنوان محصول مشترک از ایران و ایتالیا، سهم سینماگران ایرانی در این دوره جشنواره فیلم ونیز 6 فیلم هست.
بابک غفوری آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به ایتالیا و شهر ونیز.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران ساعت 30 دقیقه از نیمه شب گذشته و اینجا در پراگ پایتخت جمهوری چک ساعت 10 شب. شنونده دومین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا هستیم که در این بخش هم ابتدا خبرها رو میشنویم از بکتاش خمسه‌پور و بعد از خبرها هم مجله نماگر رو خواهیم شنید. اما فعلا خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه، روز چهارشنبه احمد داوودوغلو را به عنوان نخست وزیر آن کشور و رهبر حزب برگزید. رجب طیب اردوغان نیز که در حدود 13 سال سمت نخست وزیری را بر عهده داشت، در مجمع عمومی آن حزب به ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شده است. داوودوغلو در سخنرانی برای اعضای حزب عدالت و توسعه اعلام کرد که عضویت در اتحادیه اروپا از اهداف استراتژیک دولت اوست و ترکیه قاطعانه این موضوع را دنبال خواهد کرد. او همچنین گفت که قانون اساسی ترکیه باید اصلاح شود و ماهیت لیبرال پیدا کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری جدید نیز گفت که او از نخست وزیر خواهد خواست تا اعضای کابینه اش را روز جمعه معرفی کند. روز پنج شنبه نیز رجب طیب اردوغان مراسم رسمی سوگند ریاست جمهوری را به جا می آورد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، دولت مردان را از جمله بر رعایت خطوط قرمز و داشتن سعه صدر و آرامش در قبال انتقادات توصیه کرد. در این دیدار که به مناسبت هفته دولت انجام شد، آیت الله خامنه‌ای در توصیه‌هایی به دولت بر رعایت خطوط قرمز و خطوط فاصل تأکید کرد و گفت مسئله فتنه و فتنه‌گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید بر آن پایبند باشند. آیت الله خامنه‌ای در جای دیگری از سخنانش گفت آقای رئیس جمهور از برخی انتقادها ناراحتند. وی برخی از این انتقادها را تند و غیر منصفانه خواند، اما افزود پاسخ به انتقادها باید منطقی و با خونسردی داده شود. آیت الله خامنه ای ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه، کنترل تورم، تثبیت قیمت ارز و اجرای طرح نظام سلامت را از اقدامات با ارزش و خوب دولت در یک سال گذشته برشمرد. 193 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای ضمن حمایت همه جانبه از عملکرد سیمای جمهوری اسلامی خواستار شدند که فرصت حضور منتقدان برنامه‌های دولت حسن روحانی در صدا و سیما فراهم شود. بیانیه این نمایندگان مجلس در حالی صادر می‌شود که حسن روحانی رئیس جمهوری روز پنجشنبه 30 مرداد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته بود صدا و سیما حاضر نیست خدمات دولت را برای مردم تبیین کند و دولت از لحاظ تبلیغاتی دست تنهاست. زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت از وجود سوء تغذیه و ناامنی غذایی در 5 استان ایران اطلاع داد. وی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت اهالی استانهای کوهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خوزستان با سوء تغذیه و ناامنی غذایی روبرو هستند.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور. خبرها رو شنیدیم و حالا نوبت مجله نماگر هست، مجله اقتصادی رادیو فردا، که کاریست از همکارم آرش حسنی. اما پیش از شنیدن نماگر، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و خوش آرزو دارم. مجله نماگر همراه با آرش حسنی رو میشنویم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. با من همراه باشید. در نخستین گام از نماگر این هفته با مهتاب وحیدی راد همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات هفته جاری ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
پویان مشایخ آهنگرانی، اقتصاددان، در سرمقاله‌ای که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، از دشواری‌های دولت برای خروج از رکود تورمی نوشته و تأکید کرده است که هیچ کدام از سیاست‌های معمول انبساطی و انقباضی در چنین شرایطی نمی‌تواند اقتصاد ایران را از رکود تورمی رهایی بخشد. این صاحب نظر مسائل اقتصادی در بخش دیگری از یادداشت خود تأکید کرده که توسعه بازارهای مالی می تواند به عنوان تنها راه تأمین پروژه‌های دولتی یا خصوصی مد نظر قرار گیرد. به نوشته آقای مشایخ آهنگرانی، همواره بسیاری از فعالان اقتصادی برای تأمین مالی پروژه‌هایشان یا چشم به بودجه دولت داشتند یا به دنبال دستیابی به وام‌های کم‌بهره سیستم بانکی بودند. او سپس به رانت مستتر در این دو روش تأمین مالی اشاره کرده و می نویسد این شیوه ها باعث ایجاد فساد و کاهش کارایی هم شده است. این اقتصاددان تأکید می کند که حلقه گم شده تخصیص بهینه سرمایه ایجاد بازارهای مالی است که محور اصلی آن به رسمیت شناختن بازار اوراق قرضه است که در سیاستهای تهیه شده برای خروج از رکود نیز گنجانده شده است. به نوشته پویان مشایخ آهنگرانی، به رسمیت شناختن و تأسیس بازار ثانویه اوراق قرضه و ارجاع متقاضیان سرمایه به این بازار برای تأمین مالی پروژه‌هایشان باعث کاهش بار مالی دولت و تخصیص بهینه منابع مالی بانک‌ها خواهد شد. پویا جبل عاملی، کارشناس اقتصادی، در تحلیلی که برای هفته نامه تجارت فردا نوشته، از تحقق تورم تک رقمی در اقتصاد ایران پرسیده و آن را آرزوی محال سیاستگزاران توصیف کرده است. آقای جبل عاملی در توضیح بدبینی خود نسبت به کاهش نرخ تورم تا تک رقمی شدن آن به شاخصهایی نیز اشاره می کند. این صاحب نظر مسائل اقتصادی ایران در این تحلیل به رشد 30% نقدینگی 12 ماهه در بهار امسال اشاره کرده و می نویسد که احتمالاً این روند فزاینده رشد نقدینگی در ادامه امسال همچنان باقی بماند، که به نوشته آقای جبل عاملی نگرانی در مورد تورم آتی را همچنان معتبر باقی می گذارد. این صاحب نظر اقتصادی با اشاره به تأثیر کاهش تورم انتظاری در دوره دولت 11 از آن به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کاهش شتاب نرخ رشد تورم یاد کرده، اما در این حال تأکید می کند که کاهش تورم انتظاری به تنهایی برای تک رقمی کردن نرخ تورم کفایت نمی کند. پویا جبل عاملی در این تحلیل انتشار بسته سیاستی خروج از رکود را به رغم تمام تأکیدهای فراوان آن بر غیر تورمی بودن موجب شکل گرفتن انتظارات تورمی در آینده می داند، که به نوشته او با اثرگذاری بر انتظارات موجبات افزایش تورم را فراهم می کند.
یک عدد، یک تحلیل.
در تمام روزها و هفته‌هایی که دولت با تدوین و انتشار بسته سیاستی خروج از رکود و پس از آن با بردن لایحه یکفوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به مجلس، تلاش خود را بر بیرون راندن اقتصاد ایران از مهلکه رکود متمرکز کرده است، نقش نظام بانکی در این روند مورد توجه بوده. آنطور که کارشناسان اقتصادی میگویند، نظام بانکی در سالهای گذشته با وظیفه ذاتی خود، یعنی تأمین منابع مورد نیاز دیگر بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش‌های تولیدی، فاصله بسیاری گرفته است. توجه به نظام بانکی و نقش‌آفرینی بانک‌ها در رونق بخشی به اقتصاد ایران چنان است که حسن روحانی در میانه سخنرانی خود در همایش تبیین بسته خروج از رکود چنین از نظام بانکی یاد کرد.
بانک و ما ادراک مل بانک، ما اگر بتونیم مشکل این بانک را حل بکنیم، مشکل عالم را هم ظاهرا میشه حل کرد. مشکل بانک حل شد.
رئیس جمهوری ایران در ادامه به مشکلات نظام بانکی نیز اشاره داشت.
بانک های ما امروز با مشکلات زیادی مواجهند. اولیش از خودم شروع کنم، یعنی از دولت شروع کنیم. اولیش این که دولت به بانک ها بدهکاره. دومیش هم مال بانک مرکزی، این بانک ها هم به بانک مرکزی بدهکارن. خب اول ما باید بیاییم این مسئله رو یک جوری حل و فصل کنیم، ما بتونیم بدهی بانک ها رو پرداخت کنیم، بانک ها هم بتونن بدهیشون رو به بانک مرکزی پرداخت کنن.
بانک ها با مجموعه مطالبات کم نظیری روبرو هستند که توان آنها را بازستانده است، اما این تمام مسئله بانک ها نیست. شبکه بانکی در سالهای گذشته بنگاهداری و حضور در بخش ساختمان را جایگزین دیگر فعالیت‌های مالی خود کرده است. حسن روحانی یکی از راهکارها برای تغییر رویه بانک‌ها را در همایش سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از بحران رکود بر همین اصل قرار داد.
اون بانک‌ها اموال مازادی دارند که باید به فروش برسانند. نمیدونم چرا اینقدر دلبستگی به دنیا وجود داره. این بانک ها ول نمی کنن، نه سهامشون، ساختمانشون هم ول نمی کنن. 4 تا ساختمان اضافه هم دارن سختشونه. مال دنیاست دیگه. به هر حال مشکلات اینجوریست. بانک ها باید اموال مازادشان را به فروش برسانند و با اون فروشی که انجام میدن نقدینگیشون بالا بره تا بتونن تسهیلات بدن، کار خودشون رو انجام بدن.
پس از آن بود که در مجلس نیز نمایندگان مجلس به تدوین و ارائه طرحی برآمدند که بانک ها را از بنگاهداری و خرید و سرمایه گذاری در بخش ساختمان یا دیگر بخش های سفته بازی باز می دارد. محمد سلیمانی یکی از طراحان این طرح در دفاع از ایده خود چنین میگوید:
بانک های کشور ما برخلاف اون وظیفه اصلی که دارند که بانکداری هست، امروز بنگاهدار شدن. بعضی ها وارد بازار خرید و فروش سکه و طلا و مسکن، اونم بوشسازی و لوکسازی شدن.
اموال مازاد بانک ها چنان است که سالها پیش شرکتی برای فروش این اموال مازاد تأسیس شد که البته توفیق چندانی در فروش اموال مازاد بانک ها نداشته است. چند روز پیش از این حسن یمنی مدیرعامل شرکت فام که عنوان اختصاری فروش اموال مازاد بانک هاست در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران اعلام کرد که فقط 10 بانک از مجموعه بانک های حاضر در فضای اقتصادی ایران 15,000 ملک مازاد در اختیار دارند.
شماره
وعده ها. 31 خرداد ماه سال 92 حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری منتخب در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی نخستین حضور رسانه‌ای خود را به عنوان برنده انتخابات آن سال به ثبت رساند. در آن گفتگو یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه یکی از وعده های او در دوران رقابت های انتخاباتی اش را پیگیری کرد. با هم بشنویم.
سازمان برنامه را احیا خواهید فرمود؟
چی؟
سازمان برنامه را احیا میکنید؟
سازمان برنامه؟ اصلش که بله، من گفتم، منتها حالا به هر حال اینا مواردی است که در مقام عمل قدم به قدم باید برنامه ریزی بشه و اجرا بشه.
ممنون.
بیش از یک سال از زمان تشکیل دولت 11 و 15 ماه پس از برگزاری آن جلسه مطبوعاتی، همچنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در دولت محمود احمدی نژاد منحل شده بود، احیا نشده است. موضوعی که انتقاداتی را در میان کارشناسان اقتصادی به همراه داشته است. از جمله این منتقدان فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است که به تازگی در گفتگویی با روزنامه آرمان در تهران تشتت در برنامه ریزی های اقتصادی دولت را نتیجه خلف وعده حسن روحانی در احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی می داند. به گفته فرشاد مومنی دولت باید احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را جدی تلقی کند. آقای مومنی می گوید در غیاب سازمان برنامه دولت از انسجام کافی برای تصمیم گیری برخوردار نیست. در مرداد ماه سال 92 و کوتاه زمانی پس از تکمیل کابینه 11 محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل ادغام دو معاونت نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری خبر داده بود. او همان زمان تاکید داشت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از اولویت‌های کاری دولت خواهد بود، اما آن اولویت و وعده تا امروز محقق نشده است. تا امروزی که باز به گفته محمد باقر نوبخت، دولت نخستین گام‌های تدوین برنامه ششم توسعه با محور اقتصاد مقاومتی را برداشته است. گام‌هایی که تا پیش از این و برای نوشتن برنامه‌های توسعه اول تا چهارم در 30 گذشته از سازمان برنامه آغاز شده بود. در همین روزها غلامرضا تاجگردون عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که روزگاری در دولت محمد خاتمی معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بر عهده داشته، از اختلافاتی شدید در دولت بر سر احیای دوباره سازمان مدیریت خبر داده است که به گفته او مانع از احیای سازمانی شده که در دوره حیات 60 ساله خود از آن به عنوان مغز دولت یاد می شد. از اینکه تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com راه ارتباطی من و شماست. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.